اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی استم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم رویا زمانی به توجه می رساند.
سلام، صبح همتان بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. شورای عمومی علمای شیعه ولایت هرات از طالبان خواسته تا عاملان حمله اخیر بر مسجد شیعیان را بازداشت و به شدت مجازات کنند. شام دوشنبه در نتیجه تیراندازی در یک مسجد منطقه شهرک در ولسوالی گذره ولایت هرات کم از کم 7 تن کشته شدند. شورای عمومی علمای شیعه در هرات روز سه‌شنبه در اعلامیه این حمله را وحشیانه خوانده، گفته است که این رویداد باعث تأثیر افغانها شده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان و هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان، نیز این حمله را به شدت محکوم کردند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما قبلا شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت شماری از همچو حملات را بر عهده گرفته است. سازمان صحی جهان یا WHO می گوید که مشکلات صحی متعدد، تغییرات اقلیمی، امنیت و مسئولیت کارگران را در افغانستان تهدید می کند. بخش افغانستان این اداره سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به مناسبت روز جهانی مسئولیت و صحت در محل کار در شبکه اجتماعی اکس همچنان در مورد وضعیت کارگران افغان ابراز نگرانی کرده است. اول ماه می روز جهانی کارگر در حال فرا رسیده است که بسیاری از کارگران افغان از کاهش عایداتشان شکایت دارند. به گفته انجمن ملی کارگران و کارمندان افغانستان، بیش از 1 میلیون کودک افغان هم به دلیل فقر مجبور به کارهای شاقه می باشند. تعداد مسئولین حامی خبرنگاران در پاکستان بر حمایت ژورنالیستان پناهجوی افغان در پاکستان تاکید نمودند. خبرنگاران پناهجوی افغان که بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان میخواهند به یک کشور سیومی بروند، در پاکستان به سر میبرند و نظر به خبرها روزهای بد را سپری میکنند. تعدادی از رسانه ها جمله روزنامه دان چاپ پاکستان خبر داده که روز دوشنبه نمایندگان خبرنگاران و حامیان آنها در یک اجلاس در اسلام آباد از حکومت پاکستان و جانب دیگر تقاضا کردند که از این خبرنگاران حمایت کنند. در گزارش ها آمده است که یک تعداد زیاد از این خبرنگاران افغان بیکار هستند و به شمول نداشتن ویزای اقامت پاکستان با مشکلات متعدد دست به گریبان می باشند. در ماه‌های اخیر بر یک تعداد از خبرنگاران افغان در پاکستان به شمول یک خبرنگار رادیو آزادی به طور مرموز حمله صورت گرفته است. شما خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که حماس باید بیش از این بهانه‌جویی نکند و پیشنهاد آتش‌بس را بپذیرد تا گروگانان آزاد شوند. این در حالی است که حماس برای پاسخ به پیشنهاد تازه اسرائیل برای آتش‌بس آمادگی می‌گیرد و به گفته این گروه در پاسخ به پیشنهاد 2 هفته قبل حماس ارائه شده است. جزئیات بیشتر این خبر را از قدیر مشرف می‌شنوید.
این مقام آمریکایی اضافه کرد که واشنگتن در حال حاضر بر رسیدن به یک توافق بر میانجیگری مصر و قطر تمرکز دارد. او گفت که اسرائیل در این مذاکرات از خود گذری کرده است. بلینکن گفت که توافق آتش بس مؤثرترین راه کاهش رنج و ایجاد یک محیط است که با آن به سوی ثبات و صلح پایدار برای آنانی که شدیداً با آن نیاز دارند حرکت شود. در این حال ایمن السفدی وزیر خارجه اردن گفت که تطبیق یک طرح همه جانبه به هدف آنچه او پایان اشغال و دستیابی به صلح عادلانه با چوکات کاری رای حل دو کشور اسرائیلی و فلسطینی خواند لازمی است. حماس که در گذشته پیشنهاد آتش بس اسرائیل را رد کرده بود، روز گذشته گفت که پیشنهاد جدید اسرائیل برای آتش بس در غزه را بررسی می کند.
در ادامه خبرها، محکمه عالی سازمان ملل متحد درخواست نیکاراگوا از آلمان را مبنی بر توقف کمک‌های نظامی به اسرائیل رد کرد. قضات محکمه بین المللی جرایم روز سه شنبه تصمیم گرفتند که چنین درخواست شرایط قانونی را مکمل نکرده است. رئیس محکمه روز سه شنبه جلسه ای را افتتاح کرد تا مشخص شود که آیا آلمان با تأمین کمک‌های نظامی به اسرائیل در جریان منازعه غزه در نسل‌کشی هم دست است یا خیر. احتمالاً این پروسه ماها طول بکشد. محکمه عالی سازمان ملل متحد قبلاً به این نتیجه رسیده بود خطر قابل قبول نسل کشی در نوار غزه وجود دارد، اتهامی که اسرائیل به شدت آن را رد کرده و اصرار دارد که برای دفاع از خود عمل می کند. نیکاراگوا ادعا کرده است که آلمان با ارسال اسلحه به اسرائیل کنونسیون نسل کشی سال 1948 نقض می کند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که اروپا چیزی نیست که بتواند آن را با تبلیغات تحمیل کرد و یا نگه داشت. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی ویدیویی در کنفرانس 20 سالگی عضویت جمهوری چک در اتحادیه اروپا گفت که اروپای ما اتحاد داوطلبان ملت‌ها، جامع و میلیون‌ها انسان بسیار متفاوت است. اوکراین تلاش میکند تا عضویت اتحادیه اروپا را حاصل کند و این تلاش ها پس از تهاجم غیر موجه روسیه بر آن کشور در 24 فوریه سال 2022 افزایش یافته است. یک شهروند ترکیه که روز سه شنبه به یک مامور پلیس اسرائیل در بیت المقدس با چاقو ضربه زد، به ضرب گلوله مامورین اسرائیلی کشته شد. پلیس اسرائیل در بیانیه خود این شهروند 34 ساله ترکی را یک تروریست مسلح به چاقو معرفی کرد. نیروهای امنیتی اسرائیل از زمان حملات 7 اکتبر حماس که جرقه جنگ 6 ماهه در غزه را آغاز کرد، در حالت آماده باش میباشند. در بیانیه پلیس اسرائیل آمده است که پلیس زخمی و یک افسر دیگر در صحنه با مهاجم ترک درگیر شدند و به او تیراندازی کردند که سپس اعلام شد مهاجم مسلح به چاقو کشته شده است. حمله شهروند ترکیه به پلیس اسرائیل در حال گزارش می شود که در پی حمله تلافی جویانه اسرائیل به حماس، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روزهای پایانی سال 2023 میلادی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را بدون هیچ تفاوت با هیتلر خواند. وزیر امور خارجه اسرائیل این اظهارات اردوغان را محکوم کرد و قرار است رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد به ایران سفر کند. مهر خبرگزاری نیمه رسمی ایران روز سه شنبه اعلام کرد که آقای گروسی از 6 تا 8 می به ایران سفر می کند و قبل از شرکت در کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی هسته‌ای در شهر اصفهان با مقامات ایرانی در تهران ملاقات خواهد کرد. گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی در ماه فوریه گفته بود که قصد دارد به تهران سفر کند تا در مورد درزهای موجود در روابط بین این اداره و ایران گفتگو کند. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. در حالی که جمعیت مسلمانان در شهرهای امریکا روز به روز افزایش می‌یابد، شماری از فعالان مسلمان در ایالت کالیفرنیا خواستار مقابله با اسلام ستیزی و تعصب علیه مسلمانان به خصوص فلسطینی ها در امریکا شدند. در برنامه موسوم بر روز مسلمانان در مجلس ایالتی که روز دوشنبه در مرکز کالیفرنیا برگزار شد، چندین لایحه پیشنهادی نیز از سوی نمایندگان جوامع مسلمان به هدف تصویب به مجلس ایالتی سپرده شد. فهیم صدیقی گزارش می دهد.
ده ها تن از نمایندگان جوامع مسلمان از جمله افغانها در شهر ساکرامنتو مرکز ایالت کالیفرنیا گرد هم آمدند و ضمن تجلیل از روز موسوم بر روز مسلمانان در مجلس ایالتی برخی پیشنهادهایی را به هدف بهبود زندگی مسلمانان از جمله آزادی های مذهبی، مشارکت سیاسی و مقابله با اسلام ستیزی و اسلام حراسی به مقام های این ایالت سپردند. این نمایندگان سه لایحه را به هدف تبدیل شدن به قانون به مجلس ایالتی سپردند. در این لوایح معافیت شاگردان مسلمان از انجام کارهای فیزیکی در جریان ماه مبارک رمضان در مکاتب، ازدیاد یک کتگوری جدید در دستگاه جمع‌آوری معلومات مرتبط با نفوس و منع اسلام ستیزی و تعصب علیه مسلمانان به خصوص فلسطینی ها پیشنهاد شده است.
ما اینجا هستیم تا 13 سال روز دادخواهی از مسلمانان را در شهر ساکرامنتو جشن بگیریم. افراد را داریم که از سراسر کالیفرنیا، از لس آنجلس، سان فرانسیسکو، ساکرامنتو و سان دیگو آمدند تا با اعضای مجلس و سناتورهای ایالتی ملاقات کنند و از لایه‌هایی که همسو هستند حمایت کنند.
برنامه های تجلیل از روز مسلمانان در مرکز کالیفرنیا از سوی شورای روابط مسلمانان با امریکا از 13 سال به این سو همساله در مقر دفتر والی کالیفرنیا برگزار می شود و نمایندگان جوامع مسلمان خواسته هایشان را با مقام های ایالتی و نمایندگان مجلس ایالتی شریک می سازند. در برنامه امسال نمایندگان جوامع مسلمان از مشارکت گسترده مسلمانان در فعالیت‌های مدنی و سیاسی خوشبین هستند.
ما سال قبل هم در برنامه‌ای که اشتراک داشتیم و بعضی درخواست‌هایی که داشتیم پذیرفته شد از طرف سنا و امسال هم ما با بعضی پیشنهادها و بعضی دادخواهی که داشتیم اونا را ما برشان پریزنت کردیم. دیگه امید است که ما نتایج خوبتر بگیریم.
مسلمانان که بخش بزرگی از جوامع چندین ملیتی را در ایالت کالیفرنیای امریکا تشکیل می دهند، در این روزها در تلاشند برای مشارکت سیاسی و مدنیشان در پروسه های داخلی ایالت کالیفرنیا حضور داشته باشند. همچنان تمامی ادیان در ایالت کالیفرنیای امریکا آزادی کامل برای عبادت و برگزاری مراسم های مذهبیشان دارند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مریم آروین، مسئول جنبش شنبه های ارغوانی و فعال حقوق زنان، نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را در ژنو در مورد بررسی وضعیت حقوق بشری در افغانستان مثمر و یک آگاهی بخشی در رابطه با جنایات طالبان در برابر سرکوب زنان و دختران در افغانستان می داند. خانم آروین در مصاحبه با صدای امریکا گفت که کشورهای قدرتمند در سازمان ملل متحد و کشورهای همسایه افغانستان به جای تعامل با طالبان باید گامهای عملی بردارند و بر طالبان فشار بیشتری وارد کنند تا از خود نرمش نشان دهند. به گفته خانم آروین، تعامل و در قدرت نگه داشتن طالب می تواند دردسر بزرگ برای کشورهای منطقه و جهان باشد. توجه کنید بعد جزئیات این مصاحبه که لحظات پیش من فرخنده پیمانی آن را انجام دادم.
در این شک وجود ندارم و همانند روز روشن است که پس از حاکم سازی طالبان در افغانستان ما به شدت شاهد وخامت اوضاع حقوق بشری در افغانستان، مخصوصا در باب زنان و دختران افغانستان به عنوان یکی از قشرهای به شدت آسیب پذیر، اقوام آسیب پذیر از سیاست های طالبان و همین گونه اقلیت های مذهبی در افغانستان هستیم. ولی فراموش نکنیم که در سطح کل ما باورمند هستیم که پس از حاکم سازی طالبان در افغانستان همه مردم افغانستان فارغ از بس جنسیتشان حداقل قربانی هستند. بران این کاملا یک بحث روشن است و خیلی خرسند هستیم که در نشست این شورا این مبحث به شکل بسیار روشنش مطرح ساخته شد. بران امیدوار هستیم که این سرکوب ها به وضاحت باید بیان شود. اگر جامعه جهانی همین این موارد را آن هم به این همه وضاحت میدانند و محاسبه شده میدانند، چرا باز هم در برابر این همه جنایاتی که طالب ها در افغانستان انجام میتن، موازین حقوق بشری در نقض میکنن، برخلاف تمامی کنوانسیون هایی که افغانستان به او پیوسته، میثاق هایی که به او پیوسته، اینا عمل میکنن. ولی نه تنها که در برابر اینها طالبا با گام های عملی علیهشان برداشته نمیشه، که در خیلی مواقع ما شاهد هستیم که تعاملات بیشتر با اینها صورت میگیره که در حقیقت باجریی است متاسفانه، ولی ما شاهد هستیم که این در حال افزایش است، مخصوصا از سوی کشورهای همسایه افغانستان، کشورهای ابرقدرت متاسفانه. و این خودش نادیده گرفتن خاص مردم افغانستان و این سرکوب هایی است که مخصوصا مردم افغانستان و زنای افغانستان میشه. بنان ما امیدواریم و این است که سازمان ملل متحد، ما درخواست میکنیم از اعضای کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هستند و خود ارگان های اصلی سازمان ملل متحد که تصمیم گیرنده هستند، که در کنار این که این گونه آگاهی بخشی میکنن که قطعا این مثمر است، در کنار این باید تلاش صورت بگیره که ما بیشتر تاکید داشته باشیم که چه گام های عملی میتونن برداشته شود که طالب ها بتونن در برابر آنچه که در برابر مردم افغانستان و مخصوصا زنان افغانستان انجام میدهن پاسخگو قرار بگیرن و از همه مهمتر رویشان فشار بیشتر وارد شود.
خب با آنکه وضعیت حقوق بشری مخصوصا وضعیت زنان و دختران در افغانستان از سوی اکثر کشورها، چه کشورهای همسایه افغانستان و دیگر کشورها، قابل نگرانی دانسته شده در این دو سال گذشته، ولی طالبان میگن که وضعیت حقوق بشر و وضعیت زنان در افغانستان مطابق شریعت اسلام تامین است. فکر میکنین که تهیه این گزارش ها و ارائه گزارش ها در سازمان ملل متحد در این مقطع زمانی چقدر مؤثر به وضعیت حقوق بشر در افغانستان بوده میتونه؟
بدون شک این نشست ها میتونه که به خاطر آگاهی بخشی از وضعیت مردم افغانستان و خصوصا اوضاع حقوق بشری وخیمی که در افغانستان حاکم است کمک کننده باشه و در حقیقت بیشتر این نکته را روشن بسازه که طالبی که ادعا میکنه که حقوق بشر در افغانستان تامین است، هیچ مشکل وجود نداره، چقدر اینمی ادعای طالب راست است و در حقیقت برای راستی آزمایی گفته ها و ادعاهای طالب ها بسیار کمک کننده است. ما یک بار با واقع افغانستان مراجعه بکنید. شما دقت بکنید وقت زنای افغانستان ابتدایی ترین حق خود ندارن که به مکتب برن، به دانشگاه برن، کارشان با محدودیت مواجه، سفر بدون محرم را نمیتونن داشته باشن، حتی به پارک های تفریحی نمیتونن برن، حق ورزش از اونا گرفته شده، در رسانه ها با هزار یک محدودیت مواجه هستن. در خیلی مواقع ما شاهد هستیم که همین طالبان شاهد هستیم که ازدواج های اجباری را متاسفانه هم ترویج میکنن و هم در این زمان اعضای از اینا انجام میدن. چطور میشه که بگوییم در وجود حقوق بشر تامین است؟
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با سپری شدن دو سال از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، مقام ها می گویند که اوکراین در سطح جهان به کشوری که بیشترین رقم ماین های زمینی را دارد تبدیل شده است. ماین ها در کنار تهدید زندگی انسان ها، محیط زیست را نیز متاثر می سازد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از ژیلا نوری بشنوید.
قریه لپیفکا در منطقه کیف در آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین به تصرف روسها درآمد. اینجا علائم وجود دارد که 3 متر فراتر از این منطقه ماین های وجود دارد که روسها از خود به جا گذاشتند. مسای ماین پاکی هالو تراست برای پاکاری ماین در این منطقه کار میکند. یولیا که اسم خانوادگی اش را به دلیل امنیتی شریک نساخت، یکی از کسانی است که در این منطقه ماین پاکی میکند.
ما یهو پردرایمو
با بسیار دقت دست خود را بین زاویه 30 درجه و 60 سانتی متر پیش میبرم و اگر چیز مشکوک مثل یک سیم یا فیته را ببینم با دستم آن را لمس میکنم. این یک سبزی خشک است و با انگشتانم آن را احساس میکنم.
منطقه کیف یکی از 3 مناطق در اوکراین است که ماسه هولوتراس در بخش پاکاری ماین های زمینی و سایر مواد منفجره کار میکند. سام رولانس مسئول فعالیت نهاد در اوکراین است.
با ادامه جنگ و با توجه به سطح جابجایی ماین ها می شود گفت که اوکراین از جمله کشورهای با بیشتر رقم ماین ها در جهان است. به همین خاطر به طور تخمینی ممکن 10 سال یا بیشتر از آن طول بکشد تا این ماین ها از اوکراین پاکاری شوند.
از سوی دیگر اصلان استرلیس وزیر محیط زیست اوکراین مقیاس این مشکل ماین ها را چنین توضیح می دهد.
25% ساحات کشور ما ماین گذاری شدند و نیاز به تحقیقات و برنامه های پاکاری ماین در آینده دارد.
به اساس گفته وزیر محیط زیست اوکراین، جدا از تهدید مرگباران بر مردم، ماین ها به محیط زیست زیان زیاد می رساند. هر انفجار کنترل نشده ماین می تواند باعث آتش سوزی جنگلات شود. مواد منفجره همچنان باعث مرگ حیوانات می شود. هر انفجاری که حتی کنترل شده برای پاکاری ماین ها هم باشد، با معنی اضافه کردن فلزات سنگین به خاک است.
مهم است که ما سطح آلودگی را پس از پاکاری ماین ها ثبت کنیم. این تأثیر در حال حاضر پیگیری نمی شود. به همین خاطر ما پیشنهاد می کنیم که این وضعیت تغییر کند و متوجه سطح آلودگی پس از پاکاری ساحات باشیم.
سام رولانز می گوید این هدف است که مسای هالوتراس با تیم بخش زراعتی رویان کار می کند. وزیر محیط زیست اوکراین می گوید اکوسیستم اوکراین 30% تنوع حیوانی و نباتی اروپا را تشکیل می دهد. او می گوید پاکاری ماین ها اولین قدم به سوی بهبودی از ویرانی است.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
رئیس دانشگاه کلمبیا روز دوشنبه گفت که مذاکرات با فعالان طرفدار فلسطین در مورد برداشتن خیمه اعتراضی تحصن در محوطه دانشگاه کلمبیا به بنبست رسیده و از تظاهر کنندگان خواسته است که داوطلبانه متفرق شوند یا با تعلیق مواجه خواهند شد. اما مهلتی که دانشگاه برای پایان دادن به تظاهرات در اواسط بعد از ظهر روز دوشنبه تعیین کرده بود، بدون هیچ اقدام آشکاری از سوی مدیران دانشگاه یا پلیس به پایان رسید. شرح بیشتر را از سحر عظیمی می شنوید.
اقدام پلیس برای برداشتن خیمه های تحصن محصلین دانشگاه کلمبیا به تاریخ 18 اپریل در نیویورک و توقیف 100 تن از آنان منجر به برپایی خیمه های اعتراضی مشابه در محوطه های دانشگاه های آمریکایی از باستون تا کالیفرنیا شد. از جانب دیگر ویلکر تورک رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که از اقدامات سنگین نیروهای امنیتی ایالات متحده در هنگام تلاش برای سرکوب تظاهرات طرفداران فلسطینی ها در دانشگاه ها نگران شده است. این معترضان دستهای خود را به یکدیگر متصل کردند و صدی را در مقابل سالن همیلتون در دانشگاه کلمبیا تشکیل دادند. مقامات در دانشگاه کلمبیا روز دوشنبه پس از اعلامیه این دانشگاه برای ختم اعتراض و برداشتن خیمه تحصن، تعلیق آن دسته از محصلین را آغاز کردند که از این دستور سرپیچی کردند.
ما از این شیوه های تهدید هراس نداریم. حالا شما میبینید که همه محصلین بسیج شدند. امروز صدها نفر از آنها اینجا هستند و جای نخواهند رفت. ما خواستار تغییر هستیم و از جای خود تکان نخواهیم خورد مگر با زور.
نعمت مینوچ شفیق رئیس دانشگاه در بیانیه گفته است که مذاکرات چندین روزه بین محصلین سازمان دهنده و رهبران دانشگاه به نتیجه نرسیده است.
فکر می کنم همبستگی و قدرت جمعی که محصلین نشان می دهند باور نکردنی است، زیرا به نظر می رسد هر روز ریاست دانشگاه با یک ضرب الاجل خودسرانه محصلین را تحت فشار قرار می دهد و محصلین به جای ترسیدن قوی تر برمی گردند و قوی تر از همیشه در کنار هم هستند.
قصر سفید روز دوشنبه گفت حضور پلیس در تظاهرات محصلین و حامی فلسطین در محوطه دانشگاه ها به عهده دانشگاه ها و کالج هاست و افزود که شهروندان حق اعتراض دارند. اعتراضات در دانشگاه کلمبیا و دیگر دانشگاه های ایالات متحده در آخر هفته با دستگیری های بیشتر در سراسر کشور و درگیری ها بین اعتراض کنندگان طرفداران اسرائیل و فلسطینی در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس در روز یکشنبه ادامه یافت.
حضور پلیس در کالج ها و دانشگاه ها به ریاست این اماکن بستگی دارد. آنها باید تصمیم بگیرند و ما باید بتوانیم به امریکایی ها اجازه دهیم تا در چارچوب قانون و طور مسالمت آمیز اعتراض کنند. این مهم است و این چیزی است که رئیس جمهور می خواهد ببیند. من نمی توانم در مورد همه موارد که می بینم اظهار نظر کنم.
از سوی دیگر گروه های حقوق مدنی از خشونت پلیس در کالج های مانند دانشگاه اموری از لانسا و دانشگاه تگزاس در آستین انتقاد کردند، جایی که پلیس با تجهیزات ضد شورش و سوار بر اسب ها هفته گذشته علیه معترضان حرکت کرد و ده ها نفر را بازداشت کرد. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اعتراض های گسترده محصلان به حمایت از فلسطین در دانشگاه های بزرگ ایالات متحده آمریکا مانند دانشگاه کلمبیا، دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه برون جریان دارد و این محصلان این دانشگاه ها می خواهند تا مراودات خود را با اسرائیل قطع کنند. این اعتراض ها باعث شد تا برخی از محصلان یهودی مذهب در دانشگاه کلمبیا علیه این دانشگاه اقامه دعوا کرده و مسئولان آن را به عدم فراهم آوردن یک محیط امن برای تحصیل برای محصلین یهود متهم کنند. پلیس تا اکنون ده ها معترض را در این اعتراض ها توقیف کرده است. برای تحلیل این موضوع لینا روزبه با محمد نظیف شهرانی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه ایندیانا در ایالات متحده است، مصاحبه انجام داده که با هم یک جا می شنویم.
ببینید دانشگاه ها در امریکا همیشه در حالاتی که کشور در تشنج می باشد نقش بسیار عمده ای داشتن. اولین باره که من امریکا آمدم سالای اواخر 1960 بود و جنگ ویتنام البته در وقت دوام داشت و شاگردای وقت البته جلب می شدن برای خدمت عسکری. البته دلیلی بزرگ در برابر جنگ ویتنام هم محصلین دانشگاه ها بودند و بعد از او با آمدن سوشل میدیا و اصطلاح اینا میدان را ترک کردند، در بسیار زیاد فعال نبودند و همچنان در برابر اپارتاید سیاسی که البته در آفریقای جنوبی بود محصلین در پوانتونای آمریکا فوق العاده فعال بودند و یکی از دلایل بسیار مهمی البته از هم پاشیدن نظام اپارتاید در آفریقای جنوبی هم ممکن است محصلین آمریکا در اون زمان بوده باشند. و حالا این چیزی که تازگی داره ایست که در بعد از هفتم اکتبر سال گذشته وقتی که اسرائیل جنگ غزه را شروع کرد این نهضتی به اصطلاح مقاومت محصلین در دانشگاه آمریکا به زودی شروع نشد، اما دیده شد که جنگ از 7-8 ماه بیشتر شد و البته حالا کنترولی میدیا در دستی چند تلویزیونی خاصی نیست در آمریکا. سوشال میدیا یکی از دلایلی هست که حقایق روزمره جنگ و تأثیرات نابخشودنی از او را در غزه خود محصلین به چشم سر میبینن و آگاهی بیشتر پیدا کردن که این نظام صهیونیستی اسرائیل تا چه حد در برابر مردم فلسطین در 75 سال گذشته اینا ظلم کردن و حالا محصلین آماده هستن در برابر این اقدامی چی بکنن.
آقای شهرانی، بله آقای شهرانی، جامعه آمریکا به تحمل پذیری، همه پذیری شهرت داره و در قانون اساسی ایالات متحده هر گونه تبعیض علیه مذهب یا نو و یا هویت افراد منع قرار داده شده، ولی جنگ در غزه باعث ترویج احساسات مسلمان ستیزانه و در عین زمان یهودی ستیز هم در ایالات متحده شده، از خشونت ها علیه هر دو گروه در این کشور گزارش داده شده. به نظر شما تاثیر جنگ بر نوعیت جامعه آمریکا و این خلا و شکافی که در او در حال رشد است چی بوده؟
من یقین دارم که این تأثیری به پیشینه خواهد داشت در روابط سیاستی امریکا و ارتباط اسرائیل. ببینید باید خدمتتون بگویم که در اینجا یهودی ستیزی را من نمیبینم، نه در دانشگاه و نه در جامعه. البته تقابلی که وجود داره در برابر پالیسی های حکومت اسرائیل است و صهیونیسم است. ما باید یهودیت با صهیونیسم تفاوت بکنیم و در بسیاری تظاهراتی بزرگی که در واشنگتن صورت گرفت چند ماه قبل من در او اشتراک داشتم و بسیاری یهودی هایی که بر ضد جنگ و بر ضد پالیسی های حکومت اسرائیل در برابر فلسطینی ها هستند در او اشتراک داشتند.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.